چهار بعد از ظهر در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه اول بهمن ماه سال 99 خورشیدی است، برابر با 20 ژانویه سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مرداد قاسم‌فر. مرداد،
سپاسگزارم. مهتاب، سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 84 تن دیگر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. به گفته سیما لاری، بیش از 6000 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته به این بیماری مبتلا شدند. تا کنون 57000 نفر در ایران به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده و 1,300,000 تن دیگر از زمان همه‌گیری این بیماری به کرونا مبتلا شدند. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید بسیاری از کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا گفت اگر این کشور به برجام بازگردد، ایران نیز به تعهداتش باز می‌گردد. به گفته آقای روحانی، دونالد ترامپ سیاست نمی‌دانست، اما کسانی که امروز وارد کاخ سفید می‌شوند سیاست می‌دانند و بیشتر نیز در این سیاست بودند. او تاکید کرد که امروز توپ در زمین واشنگتن است تا به تعهدات خود بازگردد.
توپ امروز در زمین آمریکا و واشنگتن هست. اگر برگردند عمل کنند به تعهدات، ما هم به تعهدات خودمون عمل میکنیم.
این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود بازگشت آمریکا با رفع تمامی تحریم‌ها باید صورت بگیرد. نامزد تصدی پست وزارت دفاع آمریکا در دولت جدید این کشور، ایران را تهدیدی علیه واشنگتن و متحدانش توصیف کرد. لوید آستین در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا همچنین ایران را عامل بی‌ثبات کننده در منطقه خواند. به گفته آقای آستین، دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مشکلات ایالات متحده در منطقه را افزایش خواهد داد. لوید آستین از فرماندهان نیروهای آمریکایی هنگام ورود ارتش این کشور به بغداد در سال 2003 بود و تا مقام ریاست ستاد فرماندهی ارتش آمریکا هم ترقی کرد. در صورت تایید توسط کنگره، او نخستین آمریکایی آفریقایی تبار خواهد بود که وزیر دفاع ایالات متحده می شود. یک زندانی محکوم به قطع 4 انگشت دست با خوردن شیشه در زندان ارومیه اقدام به خودکشی کرد. این زندانی به نام هادی رستمی در اعتراض به تداوم نگهداری در بند امن زندان رومیه دست به این اقدام زد و به بیمارستان منتقل شد. از وضعیت سلامت او اطلاعی در دست نیست. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد کاوه لطف‌الله افراسیابی، استاد علوم سیاسی ایرانی تبار، روز 29 دی به اتهام نقض قانون ثبت نمایندگان خارجی بازداشت شده است. طبق قوانین آمریکا، افرادی که برای یک دولت خارجی کار می‌کنند موظف به اعلام این موضوع و ثبت رسمی آنند. وزارت دادگستری آمریکا میگوید کاوه لطف‌الله افراسیابی به استخدام دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد درآمده و سالها مخفیانه برای آنجا کار می‌کرده است. به گفته یک مامور اف بی آی که در نشست تمدید قرار بازداشت افراسیابی حضور داشت، متهم از سال 2007 تا کنون 265,000 دلار از دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل پول گرفته و سال 2011 نیز از سوی این دفتر بیمه درمانی شده بود. با اعلام جرم دادستان کل کشور و شکایت صدا و سیما، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شد. به گزارش خبرگزاری برنا، دادستان کل کشور از محمد جواد آذری جهرومی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی درباره فیلتر کردن اینستاگرام و استنکاف از ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی شکایت کرده است. عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله بستن فیلتر شکن‌ها و VPN‌ها دیگر دلایل شکایت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است. مطلب.
خیلی متشکرم از تو مهرداد. همکارم مهرداد قاسم‌فر بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا خلاصه‌ای بشنویم از آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهیم داشت. امروز 20 ژانویه، روزی مهم در تاریخ آمریکا. دولت جو بایدن قدرت را در دست می‌گیرد، دولتی که سیاست‌هایش روی زندگی مردم ایران هم تاثیرگذار خواهد بود. گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت خارجه آمریکا می‌گوید تا توافقی مستحکم با ایران راهی طولانی در پیش است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اما در این باره توپ را در زمین واشنگتن انداخت. روی کرد دولت بایدن به برجام و مسائل ایران چه خواهد بود؟ برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع میز گردی خواهیم داشت. به داخل ایران هم سری میزنیم با آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا که در ایران تا الان بیش از 57,000 قربانی گرفته. همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. مقام‌های بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند روند نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان در ایران بر اثر کرونا شکننده و روند افزایش ابتلا به کرونا نگران کنند است و اگر مردم رعایت نکنند این ویروس کاملاً ظرفیت این را دارد که ما را به ماه‌های وخیم آبان و آذر ماه برگرداند، آنطور که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند. اما مسئله سازترین موضوع در هفته اخیر در ایران خرید واکسن خارجی بوده که همچنان حرف و حاشیه ها در این باره ادامه داره و امروز سعید نمکی وزیر بهداشت ایران وعده داد که قبل از 22 بهمن ماه واکسیناسیون کرونا در ایران آغاز خواهد شد. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ماست تا ما رو در جریان جزئیات بیشتر قرار بده. سلام میکنم به تو کیانوش، از جزئیات بیشتر در این باره برای ما بگو.
سلام به تو مهسا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درسته، همونطور که تو میگی در واقع حاشیه ها بسیار زیاده درباره خرید واکسن کرونا. سعید نمکی سرآخر امروز بعد از تمام وعده هایی که هی داده شده و اجرا نشده باز هم آمده و اعلام کرده که قبل از 22 بهمن و طبق مصوبه اولویت بندی شده واکسیناسیون رو در گروه ها حتما ایران شروع میکنه، اما این رو در واقع طوری اعلام میکنه، میگه البته تا زمانی که مطمئن ترین و بی خطرترین واکسن رو نتونیم به کشور وارد کنیم این کار رو انجام نمیدیم. یعنی باز هم یه اما و اگری درش میذاره. چانه زنی هاش عقیدشه که به دلیل اینه که میخواد موثرترین واکسن رو وارد کشور بکنه. خب اینو بذار مثلا یکم در واقع بریم به عقب‌تر، بذاریم کنار صحبت‌های آقای روحانی. آقای روحانی هم در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت به رغم همه این مانع تراشی ها و ایجاد محدودیت ها که البته مثل همیشه انگشت اشارش به سوی آمریکا و تحریم ها بود، گفت اقدامات لازم برای خرید واکسن انجام شده، محموله رو تایید کرده و میگه ظرف هفته های آتی وارد کشور میشه. هرچند همینجا باید بگم که آمریکا معتقده که تحریم ها شامل حال دارو نمیشه و افرادی هم هستن که در ایران خودشون این رو تایید میکنن. اما از این که بگذریم، در واقع واقعیتش اینه که باز هم آقای نمکی و هم آقای روحانی وعده ها رو دارن میدن اما نمیگن که این واکسن ها از کجا تهیه میشه و دقیقاً بالاخره کی قراره وارد ایران بشه، در حالی که هر روزی که به تعویق میفته در واقع اون جامعه بیشتر در خطره و جان یک تعدادی حداقل به گفته خودشون روزی تقریباً 1,100 نفر دارن جان خودشون رو از دست میدن. از اون طرف آقای جهانپور در واقع معتقده که هر واکسنی که قراره وارد ایران بشه باید مجوز سازمان غذا و دارو رو بگیره که ایشون میگه تا حالا هیچ واکسنی چنین مجوزی رو نگرفته. امروز دبیر ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم صحبت‌هایی درباره خرید واکسن میکنه. از یک طرف میگه 16 میلیون دوز از کوواکس در واقع تو برنامه‌شونه و ولی شرط خریدشون اینه که مبتنی بر پلتفرم فایزر نباشه. از یه طرف هم میگه 25 میلیون دوز واردات هم دارن از یک شرکت دیگه که اون هم تاکید میکنه که مبتنی بر پلتفرم فایزر نباشه. خب مثلا در واقع واکسنی که باقی میمونه چینی و روسی و هندیه که الان داره در دنیا زده میشه که هیچ کدوم اونها هنوز مجوز سازمان بهداشت جهانی رو دریافت نکردن. خرید واکسن خارجی قصه طول و درازیه، به ویژه بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واکسن آمریکا و انگلیسی که بسیاری از مقامات سیاسی ازش حمایت کردن، حتی سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت که قرار بود حامی جان مردم باشه از طرف آقای خامنه‌ای حمایت کرد. صحبت‌ها حول اینه که این واکسن ها امن نیستن و حتی تا اونجا پیش میره که میخوان قصدشون اینه که در واقع بخشی از ایرانی ها رو در واقع بکشن. این در حالیه که واکسن آمریکا انگلیسی در حال حاضر مطمئن ترین واکسنیه که وجود داره. میلیون ها نفر این واکسن رو در همین کشورها زدن دوز اولیش رو. و از این طرف مسئله سوال شهروندان ایرانیه که چه خواهند کرد. میمونه واکسن تولید داخلی که خودش هنوز در فاز اول انسانیه و حتی ایران دیگه ما حاضر نیستیم این رو برای تایید به سازمان بهداشت جهانی بفرستیم و اغلب تا جایی که ما میدونیم از طریق رسانه‌های اجتماعی و تماس شهروندان و حتی بعضی از کادر درمانی که در داخل ایران هستن میگن اطمینانی به واکسن داخلی ندارن. بشنویم صدای یک پزشک رو از تهران در این باره.
بله حتما.
واقعیتش اینه که اینجا کسی به واکسن‌های داخلی اعتماد نداره اصلا. حالا کسایی هم که اعتماد دارن در ظاهر کسایی هستن که از خودشونن. پرسنل درمان اکثریتش حاضر نیستن واکسن تولید داخلی رو بزنن. وقتی که استانداردی نداره، نظارتی نیست، هیچ اعتمادی نیست و بقیه پرسنل هم، اکثر پرسنل هم مثل من فکر میکنن، متاسفم که هیچ گونه دسترسی به واکسن‌های تولید آمریکا و انگلیس نخواهیم داشت.
و البته مهتاب اگر وقت داشته باشی باید من اضافه کنم که درباره این واکسن الان گفتن 4 نفر در ایران این واکسن رو زدن، حالشون خوبه، عارضه‌ای هم نداشتن. ایران میگه ظرف 1-2 ماه آینده میتونه 2-3 میلیون دوز این واکسن رو تهیه کنه. بگم که این در واقع زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امامه که از نهادهای اقتصادی زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی حساب میشه که تمام دستگاه ماسک و اینها مال اونهاست و الان هم روی تولید واکسن سرمایه‌گذاری کرد.
خب همونطور که تو گفتی کیانوش، صحبت‌های 10-12 روز پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت خرید واکسن ساخت شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت، از جمله شاهزاده رضا پهلوی هم در پیامی از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای به شدت انتقاد کرده و ممنوعیت خرید این واکسن‌های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت رو جنایت خونده. اما کیانوش، بجز آمارها که در خبرها شنیدیم، چه خبرهای دیگری از کرونا هست در ایران؟
به خبرهای کلی، اوضاع بیماری در کشور بر اساس صحبت مقام‌های بهداشتی اینه که وضعیت شکننده است. هشدار مدام داده میشه و گفته میشه که در 2 هفته اخیر یک روند رو به رشد اما با شیب نسبتاً ملایم برای بستری‌ها هست، به ویژه در گروه سنی 5-17 سال که چیز جدیدیه در استان تهران. و همینطور نگرانی وجود داره درباره شناسایی و مشاهده ویروس جهش یافته انگلیسی که امروز آقای نمکی تایید میکنه که فعلا 6 نفر رو فقط شناسایی کردن، که البته در مورد این اعداد هم در واقع تردیدهایی وجود داره. و نگرانی از بازگشایی‌هایی که بارها آقای زالی هشدار داده بود، مثل منع ترددها، برگزاری مراسم عزاداری و بازگشایی مدارس که امروز به هر حال اتفاق افتاد. اگر وقت باشه فقط بگم که رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان در واقع احساس نگرانی میکنه از شرایط و میگه ما شاهدیم که مردم در واقع محدودیت هاشون کم شده، به خیابون ها میان و در صورت جریمه شدن فقط هزینه رو پرداخت میکنن. بله. و ارگان های اجرایی هم به دنبال جریمه کردن هستن تا واقعا اعمال شدن این پروتکل های بهداشتی.
خیلی ممنونم از تو کیانوش فرید بود، همکارم که ما رو در جریان آخرین خبرهای کرونایی در ایران قرار داد. اما همچنان در ایران بمانیم ولی از کرونا فاصله بگیریم و بریم به سیاست خارجی بپردازیم که در آستانه آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا تبادل نظر میان مقام‌های تهران و واشنگتن درباره نحوه بازگشت به برجام و اقدامات دو طرف به اوج خودش رسیده. در این باره گزارش رو بشنویم از بابک قفوریازر تا بعدش میزگردی داشته باشیم و تحلیل کنیم اون رو.
ساعتی مانده به آغاز به کار دولت تازه در آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آنچه زنده بودن برجام خواند صحبت کرد و گفت اگر دولت جو بایدن قدمی پیش بگذارد و فرمانی صادر کند، ایران نیز قدمی برخواهد داشت و فرمانی صادر خواهد کرد.
اگر اونها نسبت به تعهدات قطعنامه 2231 امضایی کردند، در برابر اون در ایران هم یک امضا خواهند دید، نه بیشتر. اگر اونها فرمانی صادر کردند، در برابر اون در ایران هم فرمانی خواهند دید، نه بیشتر. اگر اجرای مؤثر تعهدات خودشون رو انجام دادند، این طرف هم بدونن اجرای مؤثر همه تعهدات خواهد بود. توپ امروز در زمین آمریکا و واشنگتن هست.
اظهارات آقای روحانی واکنشی تلویحی به صحبت‌های روزهای اخیر مقام‌های سیاست خارجی دولت جو بایدن است که درباره شیوه مذاکره آینده با ایران و بازگشت احتمالی آمریکا به برجام صحبت کردند. مهمترین آنها آنتونی بلینکن، گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت امور خارجه آمریکا است که روز سه‌شنبه در برابر اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت در صورتی که ایران تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام را انجام دهد، ایالات متحده نیز به تعهداتش در این توافق عمل خواهد کرد. او در این حال اشاره کرد که از موضوع بازگشت به برجام به عنوان زمینه‌ای برای دستیابی به یک توافقی طولانی‌تر و مستحکم‌تر استفاده خواهد کرد.
We would use that as a platform with our allies and partners who would once again be on the same side with us.
او تصریح کرد یک توافق جدید می تواند به فعالیت‌های به گفته او بی ثبات کننده ایران و همچنین برنامه موشکی این کشور بپردازد. موضوع مذاکره درباره برنامه موشکی ایران از مواردی است که جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد می‌کند. روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در پایان جلسه هیئت دولت یک بار دیگر مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کرد.
مورد مسائل منطقه‌ای و مسائل موشکی، یک این که مشخص بوده و از ابتدا هم ما توافق کردیم که این موضوعات برجام نبوده و نخواهد بود، برای همین هم پذیرفتیم که محدودیت‌های تسلیحاتی تا 5 سال ادامه پیدا بکنه و محدودیت‌های موشکی تا 8 سال ادامه پیدا بکنه. این در قطعنامه رفت به خاطر اینکه ما حاضر نشدیم راجع به این صحبت کنیم.
دونالد ترامپ با خروج از برجام خواستار توافق گسترده‌تری با ایران شده بود که بتواند علاوه بر اصلاح این توافق، فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران را نیز در بر بگیرد. دولت آقای ترامپ از سال 2017 میلادی و پس از خروج از برجام با اعمال سیاست فشار حداکثری در راستای بازگرداندن ایران به میز مذاکره تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران اعمال کرد. اما جمهوری اسلامی ایران از مذاکره با دولت دونالد ترامپ خودداری کرد و در مقابل از نیمه اردیبهشت 98 همزمان با سالگرد خروج دولت ترامپ از برجام طی مراحل گوناگون از تعهداتش در چارچوب برجام کاست. در اظهار نظر دیگری از سوی مقام‌های دولت جو بایدن، آوریل هینس، نامزد پیشنهادی برای سمت مدیر اطلاعات ملی آمریکا، روز سه‌شنبه گفت راهی دراز در پیش داریم تا به گفته او ایران در چارچوب برجام دوباره تحت نظارت شدید قرار گیرد. او تصریح کرد که در روند بازگشت به توافق هسته‌ای لازم است دولت جو بایدن گسترش برنامه موشکی ایران و دیگر اقدامات به گفته او بی ثبات کننده جمهوری اسلامی را مد نظر قرار دهد.
گزارش همکاران بابک غفوری‌آذر رو شنیدیم درباره اظهارات مقام‌های تهران و واشنگتن در مورد سیاست دولت جدید آمریکا در قبال ایران.
رئیس جمهور 46
I Donald John Trump do solemnly swear
I Barack Hussein Obama
I George Walker Bush
پوشش زنده رادیو فردا از مراسم سوگند ریاست جمهوری ایالات متحده از 19:45 دقیقه چهارشنبه اول بهمن در رادیو فردا.
خب در روزی که میلیون ها نفر در سراسر جهان به واشنگتن چشم دوختن تا مراسم تحلیف جو بایدن برگزار بشه و او به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید بشه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت اگر دولت آمریکا قدمی برداره، ایران هم قدمی خواهد برداشت. این در حالیه که آنتونی بلینکن گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت خارجه آمریکا از ایران خواسته که برای اجرای تعهد خودش رو دوباره برگرده به اجرای تعهداتش تا آمریکا هم به تعهدات خودش در این توافق عمل کنه. برای بررسی بیشتر این موضوع دو تحلیلگر سیاسی با ما هستند تا میزگردی داشته باشیم. در همین باره رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و رضا علیجانی دیگر تحلیلگر سیاسی در پاریس همراه ما هستند. به هر دو میهمان این میزگرد سلام میکنم. خوش اومدید به مجلس بعد از ظهر رادیو فردا. از شما شروع میکنم آقای علی جانی. سیاست فشار حد اکثری دونالد ترامپ رو از جمله خروجش از برجام، تحریم هایی که تا روزهای آخر دوره ریاست جمهوری او هم ادامه داشت در علیه جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک های بالیستیک ایران و همینطور در ارتباط با اقدامات ایران در منطقه خاورمیانه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چه نتایجی داشت؟
با سلام خدمت شما جناب آقای تقی‌زاده و شنوندگان عزیز، من اجازه بدید دو مقدمه خیلی کوتاه بگم که روشن بکنم از چه موضعی در این بحث شرکت میکنم. من از موضع یک شهروند ایرانی شرکت میکنم، یعنی اینکه این سیاست ها برای یک شهروند ایرانی چه نتایجی داشته. خب اگه من شهروند آمریکا بودم یا شهروند سوریه بودم، لبنان بودم، یمن بودم، زاویه دیدم فرق میکرد. برای من مسئله اول وضعیت زندگی مردم و روند تغییر دموکراتیزاسیون در ایران در اولویت. خب طبیعتا اگه من شهروند آمریکا، سوریه، لبنان یا عراق مثلا بودم، منافع کشور خودم و سرنوشت و زندگی خودم در اولویت بود. این مقدمه اول. مقدمه دومم که باز از همین موضع یک شهروند ایرانی بهش نگاه میکنم، من مشکل اصلی رو در تنش بین ایران و آمریکا سیاست حاکمان بر کشور خودم میدونم. حالا بحثش مفصله، این به معنای تبرئه کشورهای دیگر منطقه یا آمریکا نیست، حالا به سیاست آقای ترامپ خواهیم رسید. اما هم مشکل اصلی، چون جمهوری اسلامی فقط با آقای ترامپ که مشکل نداشته، 40 سال با 7-8 داره جمهور آمریکا مشکل داشته، هم مشکل اصلی، نه مشکل مطلق ولی مشکل اصلی سیاست حاکم بر نظام ولایی در ایران هست، هم راه حل نهایی در ایران هست. حالا با این دوتا مقدمه ببینید، آقای ترامپ دو سه تا مشکل داشته. یکی مشکل هدف گذاریش بود که خب از ابتدا خیلی ضد اوباما میدید، یعنی خیلی شخصی دید سیاست رو به یه معنا، یعنی هم ضدیتش با اوباما و اینکه همه میراث اوباما رو از بین ببره. خب این یه مدار خروج از یک دیپلماسی یا یک نوع سیاست گذاری منطقی و نرمال هست و شخصی کردن سیاست. مثلا آقای اون در دیکتاتور کره شمالی دوست داشت عکس یادگاری بگیره، دیدیم کره شمالی همون کار قبلیش رو تقریبا ادامه داد.
حالا اگه بخوایم تمرکز کنیم در مورد ایران، اگر که بخوایم راجع به سیاست‌های دونالد ترامپ درباره ایران صحبت کنیم، شما میتونید به چه نکاتی اشاره کنید؟
بله، شیوه کار، ادبیات و رفتار آقای ترامپ. البته آقای ترامپ یک سال صبر کرد، این برمیگرده به اون مشکل اصلی که در ایران آدمای عاقلی و آدمایی که بر اساس منافع ملی تصمیم بگیرن وجود نداشتن. ترامپ یک سال فرصت داد، ولی پس از اون این فشار حداکثری، اگه من بخوام خیلی خلاصه بگم در ادامه باز هم بحث خواهم کرد، نتیجهش چی بود؟ نتیجهش تنبیه همزمان گروگان و گروگانگیر در ایران، یعنی هم حکومت تنبیه شد هم مردم. برای مردم ایران هزینه زیاد و فایده کم داشت. آمد جامعه مدنی ایران رو، اکثریت مردم ایران رو که زیر سرکوب بودند، زیر فشار اقتصادی مضاعفی قرار گرفتن. جامعه مدنی و جامعه ایران که من از این زاویه به بحث ورود میکنم از نفس افتادن، انگیزشون و انرژیشون رفت برای تامین مایحتاج اولیهشون و دیدیم که شورش و اعتراض هم با سرکوب خونین و بیرحمانه مواجه شد و این هم اون ماجرا رو تشدید کرد. این البته به معنای این نیست که سیاست آقای ترامپ موفقیت نداشته، چرا موفقیتی هم داشته که استفاده بهینه از خطاهای ایران بوده، ائتلافهای جدید در منطقه ایجاد شده، ایران رو مرعوب یا دقیق‌تر بگم محتاط کرده در سیاست‌هاش که پرهیز بکنه از سیاست‌های پرخطر، ولی اینها تغییر راهبرد نبوده، یه تغییرات تاکتیکی در همین حد بوده تا لحظه کنونی که داریم صحبت میکنیم.
خب پس نظر شما این هستش که تحریم‌هایی که در دوره دونالد ترامپ وضع شد علیه جمهوری اسلامی ایران فشار آورد روی مردم و جامعه مدنی. من می‌خوام این سوال رو از آقای تقی‌زاده بپرسم، رضا تقی‌زاده، به دلیل اینکه برخی موافق هستند با تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. آقای تقی‌زاده نظر شما چه هست درباره سیاست فشار حداکثری که در دوره 4 ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ علیه ایران بود؟
درسته که فشارهای حداکثری مضیقه های بیشتری برای مردم فراهم کرده، ولی امید مردم این بوده در داخل کشور که ادامه این سیاست به فروپاشی جمهوری اسلامی بیانجامه، همون مردمی که شاید در شرایط سختری حتی از جنگ خارجی به امید ثابت شدن جمهوری اسلامی استقبال میکنن، همون مردمی که هنوز ترامپ رو در داخل کشور یک چهره محبوب خارجی میشناسن. بنابراین باید فرق بگذاریم بین نگاه حکومت، طرفداران حکومت و مردم عادی که خلاص شدن از دست این حکومت رو با هر هزینه ای ازش استقبال میکنن. من تعجب میکنم آقای علیجانی زندگی مردم رو در سوئیس و آمریکا یکی میبینن و جنبندی ایشون این است که واقعا اولویت های مردم و حکومت در ایران یکی است. واقعا اینطور نیست، اولویت های حکومت حفظ وضع موجوده، باقی موندن در عریکه قدرت، توسعه نفوذ نظامی در منطقه است و بی اعتنا به خواسته های مردم. فراموش نمی کنیم که در اولین سالی که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در دولت آقای روحانی لغو شد، همچنان بالاترین میزان اعدام در ایران بود، زندانی کردن مردم ادامه پیدا کرد، مضیقه برای روزنامه نویس ها و جامعه مدنی تشدید شد. کدام وضعیت اقتصادی بهتری برای مردم فراهم بود بعد از آزاد شدن خرید فروش نفت و یا آزاد شدن میلیاردها دلار دارایی مردم خارج از کشور؟ امید مردم این است که در نتیجه اعمال فشارهای خارجی هزینه های داخلی کمتری برای عبور از این حکومت بپردازن.
خب اینطور که آنتونی بلینکن دیروز در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا صحبت کرده، او گزینه پیشنهادی جو بایدن هست برای وزارت خارجه آمریکا، گفته که در صورتی که ایران تعهداتش رو اجرا کنه آمریکا هم حاضره به بازگشت به برجام و اجرای تعهداتش. او همینطور از دستیابی به یک توافق مستحکمتر با ایران صحبت کرده که برنامه موشکی ایران و اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه رو هم شامل بشه. خب حالا فکر میکنید آقای علیجانی با این اظهارات و با توجه به ابراز خوشبینی هایی که قبلا مقام های ایران کرده بودن برای بازگشت دولت جو بایدن به برجام، ایران حاضر بشه به عقب نشینی از مواضع فعلی خودش و برگرده به تعهدات برجامیش؟
دیگه در یک جمله بخوام بگم، من همون روزی که نتایج اولیه یا تقریبا دیگه مسجل شده بود نتایج انتخابات آمریکا هم گفتم در همین برنامه شما که شروع با ترامپ سخت‌تر بود برای ایران ولی ادامهش آسان‌تر بود می بود، ولی شروع با بایدن شاید آسان‌تر باشه ولی ادامهش سخت‌تره. من یک توضیح هم بدم در بحث من، اصلا نه که منطق مردم ایران یا سیاستشون یا خواستشون با حکومت یکی، نه، مردم اکثریت غریب به اتفاق مردم آرزوی نبودن این حکومت رو دارن و این با طبیعیه، با سیاست حکومت منطبق نیست. حالا دیگه نه تنها مردم، بلکه بخشایی از روحانیت، بخشایی از همین جوانهای بسیجی و نظامی، بخشایی از اصولی رایان هم دیگه حتی دل با آقای خامنه‌ای ندارن. اما این که آیا اکثریت مردم، ما اینجا نظرسنجی نداریم. بله، بخشی از مردم، اینم روانشناسی استیصال هست، مردم عادی و این به اصطلاح این آرزوی عوامانه رو ممکن داشته باشن که خارجی ها بیان ما رو نجات بدن، ولی خب این از فعالین سیاسی و سیاستمداران تجربه بر هست که ما فکر کنیم مثلا آقای ترامپ یا خارجی ها میتونن در ایران تغییر ایجاد بکنن. آقای ترامپ هیچگاه نمیخواست تغییر ایجاد بکنه. من اول بحثم گفتم یه شهروند آمریکایی اگه بودم با همین منطقه آقای تبریزاده عزیز حرف میزدم که سیاست های منطقه‌ای ایران عوض بشه. اونا کاری به مردم ایران ندارن، اونا به نتیجه میرسن، ولی از زاویه دید مردم ایران این رو الان مردمی که دارن میشنون میتونن قضاوت بکنن که چقدر فشارهای اقتصادی اونها رو تحت فشار قرار داده. حالا اگه خواستین در ادامه رو